دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را به آغوش رویا ببر. نترس از طوفان، جوان در راه است، هنوز هم لبخند به چهره ما هست.
شنیدنی شده باز سکوت فریادت، هنوز 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 نبض زمین نرفته از یادت. مرا به آوازی دوباره مهمان کن، بیا و معجزه را دوباره آسان کن.
محکم قدم بزن،
ایام یار تو هم،
فردا و پس فردا
چشم انتظار تو هم.
دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر. دست شب را بگیر، سوی فردا ببر، لحظه ها را آغوش رویا ببر.
سلام به همگی، حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا رادیو پس فردا، یک هفته دیگه آغاز شد و یک رادیو پس فردای دیگه همراه شما هستیم. اما شاعر برنامه‌مون امروز با تخلصش مقدار فرق کرده، شده بابا شاعر اوریان و شعر گفته برامون. طبق معمول هر هفته گفته الهی تندها را کندتر کن، همه بدحالها خوشحالتر کن، همه سر می‌برند در این حوالی، بگیر چاقویشان را بی اثر کن. من از تندی دلی ناشاد دیرم، تو این طوفان هوای باد دیرم. چرا مردم همه تندی پسندند، از این حال و هوا فریاد دیرم. هم ازش دارم. زمانی ترس ما ملا عمر بی، که از سر تا به پا شکل خطر بی. رئیس طالبان شیخ مریدان، ولی اعصاب او از من بتر بی. بیا داعش خلافت را رها کن، به این مردم کمی کمتر جفا کن. کمی آهسته شو، بعدش دوباره برو شلوار جین خود بپا کن. موتوربازان که حزب الله بیدند، توی مشت و لگد چون ماه بیدند. از آن انصار اگر خواهی بدانی، برای کافران چون چاه بیدند. با تشکر از بابا شاعر اوریان، این هفته موضوعمون فکر کنم متوجه شده باشی تندروی و افراطی‌گریه. حالا از تندروی و افراطی‌گری توی زندگی شخصی گرفته که امروز راجعش صحبت میکنیم، تا تندروی های سیاسی و نظامی و داعشی و انصار حزب اللهی و القاعده‌ای و کلا همه چی.
بیانیه شماره 749.
بدانید و آگاه باشید که کسانی که در زندگی خود کلن در هر زمینه ای تخت گاز می روند و توقف توی کارشان نیست، یک روزی به یک سرعتگیری می خورند که چارشاخ گاردانشان را پایین آورده، جلوبندیشان را کلن تعویض لازم خواهد کرد. ولیکن دیگر در آن روز هیچ کس را یارای کمک به شما نیست و شما از جلوبندی پایین آمدگانید. امضا از تندروی بعضی ها در امور روزمره سرگیجه گرفتگانه، همیشه با نیش ترمز و میانه روی موافقان رادیو پس فردا. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، دیگه هممون میدونیم که دوشنبه روز سوم هفته است توی ایران، بعد توی کشور کافر خارجی هم که روز اول هفته است. اما ما با این دوشنبه که روز هفته است کار نداریم، ما با اون دوشنبه که پایتخت تاجیکستان الان کار داریم که حدود 800 هزار نفر جمعیت داره
به خاطر این هم بهش میگن دوشنبه، که قدیما دوشنبه بازار معروفی داشت، یعنی خدا رو شکر جمعه بازارش معروف نبوده، و یعنی اسم پایتخت تاجیکستان میشد جمعه، همش هم تعطیل میشد، بعد ما کلی بهشون حسادت میکردیم. به هر حال دوشنبه امروز هوا شلوغ 23 درجه بود، آفتابی، و اهالی دوشنبه از نظر ما ایرانیا میدونید که فارسی رو با یه لهجه خیلی شیرین و بامزه حرف میزنن. حالا اگه کسی از دوشنبه یا هر شهر دیگه تو تاجیکستان صدای ما رو میشنوه، تماس بگیرین بهمون بگین از نظر شما ما ایرانی ها چجوری فارسی حرف میزنیم. دستون درد نکنید، سوال شده برامون، خیلی ممنونم.
فرهاد دست درد نکنه، این گزینه فوروارد رو گذاشتی تیتراژ اول برنامه رو راحت 50 ثانیه میشه برد جلو، هیچ کم اعتراض نکنه، فرشیدم نگه همینی که هست.
بیا ببین فرهاد چه کار قشنگی کرده. آقا هر کی نمیخواد هر جای برنامه رو اصلا دوست نداریم، بزنین جلو، به قول حاجی بره جلو. حال میکنیم با اونایی که از تندروی‌های سیاسی اصلا دل و خاطره خوشی ندارن، چه حالا اونایی که از اونور تند رفتن، چه اونایی که از اینور تند رفتن. هر کی تند رفته از نظر اونا کار بدی کرده. آقا خانوم رعایت کن، تند نرو، خوب نیست. حالا چه پشت فرمون، چه تو زندگی، چه موقع گرفتن تصمیمای مهم، چه هر وقت اصلا، به طور کلی تند نرو، وایس با هم بریم دیگه. نمیدونم یادتونه یا نه این مینیبوسای قدیمی که توی شهرها کار میکردن قدیما، بعضیاشون رو درشون یه برچسب میزدن، یه آدمایی که توش داشت میگفت مرگ من یواش. شما اون برچسبو همیشه مد نظر داشته باش داداش، مرگ من یواش.
آقا این برنامه ماه عسل، ماه شکر، اون چی شد؟ اون ندارین دیگه، خیلی بال بود اونا.
آقا تموم شد، اون رفت به کارش، گذشت، ول کنین اونو، انشالله سال دیگه. اما توی نماز جمعه این هفته حاج آقا صدیقی خیلی بابت اتفاقات منکراتی که توی مهد کودک‌ها پیش میاد ابراز نگرانی کرده بودن. اون دو تا غیر کمری که بچهای 3-4-5 ساله به سرکردگی مربیشون میدن، ایشونو حسابی ناراحت کرده بود. در تایید فرمایشات ایشون باید بگیم که حاج آقا صدیقی، حاجی متاسفانه یه فیلمی تو این چند روز پخش شده از یکی از مدارس احتمالاً ابتدایی توی کشور، که توش آینده سازان نظام با مقنعه سفید و روپوش مدرسه سر صف وایسادن، یه آقایی هم با یه کیبورد انگار میخواد براشون یه آهنگی که خودش البته تأکید داره از شبکه یک پخش شده و مجازم هست بنوازه. دیگه بقیه‌اش رو شما خودتون گوش بدین لطفا. شبکه یک پخش کرده، خیلی تأکید دارد، آهنگ مجازی هم هست، درست تأکید هم میخوام. بله بله، من واقعا اینجا با حاج آقا صدیقی و دوستان همدردی میکنم. این همه این بچه ها رو به اشکال مختلف مورد آموزش های اسلامی و اخلاقی قرار میدین، بعد تا یه آهنگ غیرداری میاد وسط، همه آرمان های امام رو فراموش میکنن. این واقعا زشته. اما چیکار میشه کرد دیگه؟ این بچه ها ظاهرا از نظر دلی با چیزهای دیگه غیر از این چیزهایی که شما میگین هماهنگن. بله دلشون منظورمه، با یه چیز دیگه هماهنگه.
نگاه تو تو چشمامه، تنت با من میرقصه، همون سی که میخوامه تو این دنیا، واسه شب ها جز آغوشت پناهی نیست، با این حالی که من دارم جز اینجا دیگه جایی نیست، همین جا با تو میمونم، همین جا که هوا خوبه، نفس تو سینه میگیره، دلم واسه تو میگوه، من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تا که تو پیداشی هیچی نمیفهمم بقید میخوام باشی من یه دیوونم وقتش عاقل شم تو ته خوبی حق بده عاشق شم عمرم و گشتم تا که تو پیداشی هیچی نمیفهمم بقید میخوام باشی
افراط میخوای فرد فرد خودمون چقدر به این فرشید گیر میدیم آهنگ اول برنامه فلانه کافیه یه تاپق بزنه اوه دیوار هرچی آسمون رو سرش خرابه شلقمو که دیگه نگو نپرس بابا گناه کرده اومده مجری شده جای 10 نفرم برامون کار میکنه هم آرایشگره هم تعمیرکاره هم روانشناسه هم گزارشگره هم مشکل گشاست بابا پای منبرم که برامون روزه هم میخونه دست از سر کچلش برداریم
بردارین دیگه دست از سر کچل من بردارین ای بابا
یکی از بارزترین افراطیایی که من تا حالا دیدم اینه که تو خانواده‌هایی که مذهبیان بچه‌شون برعکس خودشونه تو خانواده‌هایی هم که خیلی راحتن بچه‌هاشون آدمای خشک مذهبی میشن نمیدونم این چه قسمتی آدم میخواد کلاً فرار کنه از اون چیزی که هست ارسلان از کرج
خیلی متشکرم
من دوست دارم اما نمیدونم چطوری اینو به تو بفهمونم تا دنیا دنیا باشه کنار تو میمونم و دلتو نمیشکونم
تو دوست دارم اما هنوز باور ندارم که عاشق مریونم به خاطر دل من از این دنیا نمیدونم که دل میکنی یا نه
و اما امروز میریم سراغ افراطی گری در زندگی شخصی تند میروم پس هستم خانم آقا این دختر خانم آقا پسر همه ما وقتی میشینیم کنار و دیگران رو از دور نگاه میکنیم گاهی میبینیم که اونا تو یه کاری دارن زیاده روی میکنن و تند میرن و پیش خودمون میگیم بابا آخه چرا اینجوری میکنن اما اصلا معلوم نیست که دیگران هم در مورد کارهای مختلفی که ما میکنیم همینجوری فکر نکنن. پس این مسئله افراطی‌گری و تندروی خیلی مسئله نسبیه و هر کسی به سهم خودش و به سبک خودش میتونه افراطی باشه. اما یه سری چیزا هست تو زندگی شخصی که بشریت به صورت عمومی در موردش توافق کرده که عمل بهشون تندرویه، از حرفم توش نیست. بذارین امروز بریم سراغ اونا، شاید اصلا آخرش معلوم شد ما خودمونم یه پا تندرویم. ها هیچ بعید نیست.
دل همه ما خوش بود که نظربازی و عشق و زن و زندگیش تویی. از وقتی که این حلقه رو دستت کرد هیچی نگو، یک کلمه حرف نزن. این احمد آقاتون میکلوندیش دوتا عبد ازش میفتاد. آدم بود که بعد از برادرم بعد از محرم شدن تو خونه ما ولش نکردی؟ چرا باباتی چی نگفت؟ دور از رضا بهت گفتم تو دیگه زن رضا عروس مایی، از دست من نمیتونی سر بخوری. دفعه آخر گفتم دفعه آخریه که میگم، دفعه دیگه نفس نداری. چی اسم تو رو گذاشت شریفه؟
بله، بخشی از فیلم اعتراض بود که شنیدید. از حضورتون که دوستانی هستن یا بهتر بگم آقایونی هستن که خب خیلی به قول خودشون ناموس پرستن و اصلا حرف ناموس که میشه دیگه رگ گردنشون قلمبه میشه، آدم اصلا میترسه دیگه باشون حرف بزنه. بعد یه وقت که مثلا جرأت کردین و از این دوستان پرسیدین که ببخشید جسارتن ها تعریف شما از ناموس چیه، میفرمایند که معلومه دیگه، زن و مادر و خواهر خودم. یعنی این برادران گرامی به واسطه مرد بودنشون برای خودشون این حق و وظیفه رو قائل شدن که به عنوان محافظ، دیوار، در مواردی حتی تصمیم گیرنده برای اونایی که به قول خودشون ناموسشون هستن ظاهر بشن و گاهی در این راه چنان تند روی میکنن، افراطی‌گری میکنن که آدم میمونه اصلا اون بنده خدایی که این وسط مثلا نقش ناموس رو ایفا میکنه آیا اصلا خودش تونسته یه بارم تصمیم گیرنده باشه تو زندگیش؟ یا اصلا از آزادی خودش استفاده کنه؟ این دوستان غیرتمند افراطی دیده شده که گاهی البته این نگاه ناموس پرستانه رو نسبت به ناموس دیگران ندارن. چه بسا وقتی پای ناموس دیگران وسط باشه چنان وارد عرصه بی‌ناموسی میشن آدم کف میکنه که این همونه که واسه مادر و خواهر خودش اونقدر رگ گردن قلمبه میکرد. این همونه واقعا؟ آره؟ یا عوض شده یکی دیگه است؟ خلاصه ناموس یعنی بگم ناموس دوستان عزیز، این کسایی که خیلی به ناموس خودشون علاقه دارن و خیلی ناموس ناموس میکنن، اینا خودشون از نظر ما به دو دسته تقسیم میشن. بعضیاشون هستن که بعدن که سن سالشون بالاتر میره، کم سوادشون بیشتر میشه، بر کمالاتشون افزوده میشه، مغزشون یه بادی میخوره و اینا، از این ورطه ناموس بازی دیگه کم کم میکشن کنار، میشن یه آدم نرمال میانه رو. اما یه دسته دیگه هم هستن متاسفانه وضعشون خیلی خرابه و کلا تا آخر عمرشون غیرتمند و همچین ناموس پرست، اونم به صورت افراطی باقی میمونن. اینا رو نمیشه کارشون کرد واقعا. تنها کاری که آدم باید بکنه اینه که تا میتونین ازشون دوری کنین، چون یه وقت مجبور میشین مثلا به هر حال کار دیگه با مادر و خواهرشون یه جا اتفاقی به هر حال یه سلامی احوالپرسی چیزی بخواین بکنین، یهو میبینین آقا کار به خین و خین ریزی میکشه. چه کاریه پس؟ سری که درد نمیکنه رو دستمال نبندین دیگه، بهتره آقا. ای والا احتمالاً الان توی خیلی از خانواده‌ها دیگه این مشکل باید حل شده باشه یا حالا کمتر شده، ولی نمیدونم یادتون هست مثلا تو دهه 60 یا 70 شمسی یا بیشتر تو دهه 60 بعضی از خانواده‌ها و فامیل‌ها به دو قسمت تقسیم می‌شدن، حزب الله‌ها و ضد انقلابا، یعنی اینجوری صداشون می‌کردن. در خیلی از موارد هم پیش می‌اومد که این عزیزان در هر دو گروه چنان در عقاید خودشون تندرو و افراطی بودن که آدم رسماً می‌گرخید وقتی حرفاشون رو می‌شنید. بعد شما تصور کنید یه روز تعطیلیه، مثلا بزرگ خانواده همه خواهر برادرها رو دعوت کرده بیان دور هم مثلا ناهاری بزنن. تصور کنید مادرشون که مادر بزرگ بچه‌هاشون هم باشه، حیونه که از صبح رفته تو آشپزخونه فسنجون باقالی پلو با مایچه پخته، اصلا آدم دین و ایمونش رو از دست میده. سفره انداخته آقا از این ور تا اون ور، اصلا با لب و دهنت بازی میکنه با ترشی‌ها و کشک بادمجون و ماست و خیار اون وسط. به به. منتها الان واسه آقا کیکاووس که اومده خونه مادرش، شغل آزاد داره و مخالف انقلاب بوده، و از اون طرف برای آقا کیوان که البته الان دیگه همه ابوذر صداش میکنن، چی مهمه؟ من و شما الان داریم به اون سفره رنگین و غذاهای مامان پزش فکر میکنیم، ولی ابوذر و کیکاووس دارن میرن که دست به یقه بشن. چرا؟ چون آقا ابوذر حل شده در عشق به نظام و حکومت و انقلاب و جنگ و شهادت و ایناست و در این راه حتی از برادر خودش هم نمیگذره، و کیکاووس هم که اصلا حالش از هرچی انقلاب و جبهه و آخوند و ایناس به هم میخوره، به همین دلیل هم این برادرشو که رفته عضو بسیج محل کارش هم شده نمیتونه تحمل کنه هیچ رقمه. اینه که برادرهای تندرو میفتن به جون هم و شما در یک نمای وحشتناک و غم‌انگیز این دو موجود متعصب افراطی رو میبینین دست به یقه شدن، دارن میغلطن تو سفره و جلو زن و بچه آبرو ازیادی همدیگر میبرن. یکی نیست بگه آقا گور بابای هرچی نظام و حکومت و رهبر و پادشاه و رئیس جمهور و انقلاب و جنگ و جبهه و فلان، و آقا یه روز تعطیلیتونه بشین غذای خوشمزه مامان پزتونه بزنید حالشو ببرید تو جمع خانواده. خب البته امیدواریم که این تصویری که دادیم فقط یه خاطری تلخ باشه از سالهای گذشته و الان دیگه آقا کیکاووس و برادر ابوذر یاد گرفته باشن چجوری در کنار هم زندگی مسالمت‌آمیز داشته باشن.
اتفاقا دو سه تا از عمای منم همینطور بودن قدیما، ولی الان خیلی بهتر شده اوضاعشون. به نظر من کسایی که اینجوری هستن دقیقا مثل معتادین که ترک میکنن ولی بوی موادم بهشون بخوره دوباره اعتیادشون میزنه بالا. مثلا همین عمای من پس از سالها آتش بس، سال 88 که دوباره فضا خیلی تند و عصبی شده بود، بازم تا چند ماه بعد از انتخابات افتادن به جون همو چند بارم تا مرز کتککاری رفتن، ولی الان دوباره یکم حالشون بهتره. خلاصه اینا رو گفتم که اگه یه وقت از این تندروهای سابق دارو براتون دارین حواستون بهشون باشه، اینا احتمال برگشتشون کم نیست.
کرسی فروشانه لشت نیشان جای آواز خانانه دفر گرابم جای تیکار چکونانه
نه دیگه نه ببین نه گوش بکن، کار درست همون میکرد دیگه آقا، همین که رفتید شاطر نانوایی داره بد کار میکنه، گرفت انداختش توی تنور، همه دیگه فهمیدن باید کار بکنن، وگرنه تیکه بزرگاشو گوششونه دیگه. مملکت اینجوری پیشرفت نمیکنه که، همونطور که زمان اعلیحضرت رضا شاه کبیر کرد. اینجوری نمیشه آقا. غیر از اینه جان، شایعه است؟ شایعه کجا بود آقا؟ چی میگی شما؟ اصلا شما همین مدرسه ها رو نگاه بکن. بله همین مدرسه ها رو. اگه یارو ناظمه با خطکش نیاد بکوبه توی سر بچه من که آدم نمیشه که. بچه من نوعی رو میگم آقا، یعنی بچه من که یه با آقایه. بله الان ببین شما، همین آقا، همین آقای علی آقا داره سر شما رو اسلام میکنه. همین این آقا، من از اول بهش سخت نگرفتم، هی مدارا کردم، هی کنار اومدم، هی را اومدم، شد اینی که میبینی. اگر از اول آقا من این چوب رو برداشته بودم، همین دسته جارو رو، همین اینو یه دو بار زده بودم قشنگ لتوپار کرده بودم، اینو میفهمید دنیا چجور دنیاییه دیگه. هم کار رو خوب یاد میگرفت، هم قدردان من به عنوان اوسا و سرور خودش میشد. بله دیگه، بله دقیقاً. نه دیگه، ببین ببین داره جواب میده الان، داره زیر لب یه چیزایی میگه. همین این که، همین که الف بچه داره الان جواب منو، سرورش رو میده به خاطر همون مدارا کردنای من آقا. وگرنه الان سرشو مینداخت پایین، خجالت میکشید، میرفت یه جای خودشو گم و گور میکرد. بله؟ چی؟ روانشناسی جدید چی میگه آقا؟ کتک؟ ببین این حرفا برای توی کتابای آقا. کسی اگه بخواد آدم بشه باید کتک بخوره قشنگ بفهمه دنیا دست کی آقا. اینو من به عنوان یک فرد معمولی نمیگم، ما پشت این حرف من 20 سال 30 سال تجربه است. چون اینا باید بفهمن خانه خاله تمام شد دیگه، اینجا محل کار کاسبی آقا. بله اینه من، منظور من تمام شد پسر. قاب به سلامتی پسر قشنگ، سر صورت آقا رو پاکم ببینم، بودا دیرشان نشه، مردشون رو ترکیب تو رو ببرم، بودا ببینم، بودا آقا بفرمایید، خواهش میکنم، قابل نداره به خدا، قربان شما برم من.
دخترم و جان ناز نکن چو خیلی باقی، دخترم و جان خوشدلی و غیر ماغی، دخترم و جان غم نکن چو عشق ماغی، دخترم و جان غم نکن عشق نیا چقدر بلایی. آخ بهار دخترم و لاله زار دخترم و خیلی مال دخترم و بهار دخترم و لاله زار دخترم و خیلی مال دخترم و
این موقعی مثلا یه اشتباهی میکنی ملت هم آمادن که مثلا شروع کنن ایراد گرفتن و فلان و اینا، یه مهم است نه، فقط نظرتو میگی بازم ایراده رو میگیرن. چند روز پیش دید نه صفحه فیسبوک، من نظرمو در مورد آیفون 6 گفته بودم که آره به این دلیل دوست ندارم، بیا و ببین ملت چیا به ما حواله کردن که تو نمیفهمی و تو اگه این کار بودی و یه چیزایی حالا ناجوری هم
نه بود اینجا جاشتیم. نه جدی نمیشه گفت، متوجهم، در جریانم کاملا، ولی متوجه. سردار عجیب نظام، یعنی سردار فیروزآبادی که بر اساس عنوان شغلی که دارن همه کاره کل نیروهای نظامی ایران هستن، در جواب خبرنگارا که از ایشون پرسیده بودن چقدر باید نگران داعش باشیم، فرمودن که
داعش یک گروه 8-4000 نفریه، این ارزش اینه داره که شما دائما نگران او باشید و از او سوال کنید. این خبر این ساقا
3-4000 نفر؟ آقا کارشناسای نظامی دنیا حداقل 30000 نفر تخمین میزنن، چجوری میگی این حرفو سردار جان؟ یعنی این همه آدم تو شهرهای عراق و سوریه و باقی شهرها و کشورها همین 3-4000 نفرن؟ من فکر کنم شما یه ذره همچی 10 تا 1 شمردی رسیدی به 3-4000 نفر. حالا تا اینجاش اشتباه شمارشی قبول، ولی شما سردار یه راهنمایی بکن، بگو ما نگران داعش نباشیم، نگران چی باشیم؟
از این که اسیر این توطئه روانی سیاسی داعش با کمک مجمع رسانه‌ای صهیونیست و آمریکا یا بشید نگران باشید.
آها دستون درد نکن، ما واقعا یه مدت بود به دنبال سوژه بودیم به شدت برای نگرانی که فراهم نمی‌شد. یعنی این که یه گروهی حالا بزرگ یا کوچیک پیدا شده داره مثل خیار سر آدم‌ها رو می‌بره، هزاران هزار زن و بچه مردم و ترس وحشیگری اینا آواره کوه و بیابون شدن و همین الان چند تا شهر بزرگ سوریه و عراق رو تصرف کردن، توطئه رسانه‌ای آمریکا و اسرائیل و ایناست؟ باشه دیگه، حتما شما بهتر میدونید. فقط من در همین راسته توصیه به مردم نگران میکنم، اونم این که شما با این فرمانده خیلی کاربلدی که بالا سر کل نیروهای نظامی کشورمون هستن نگران نباشید. حالا اگرم همینجوری طبیعی هر چی تلاش میکنید نمیتونید نگران نباشید، اول برید یه چیزی بزنید بعد نگران نباشید دیگه. این تنها راهیه که دیگه میتونیم پیشنهاد بدیم.
من واسه هر کی پرده رو بردم، از خاطرات سر در آوردم، من نمیخوامت دلتنگم و خیلی ازم دوری، با این که من میمیرم اینجوری بازم نمیخوامت، نمیخوامت.
خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، یه موجوداتی هم روی کره زمین هستن که وقتی ازشون بپرسیم شغل شما چیه میگن من فعالم. وقتی دوباره بهشون بگیم بله میدونم با شما آدم فعالی هستین ولی شغلتون چیه، دوباره میگن من فعالم، شغلم اینه که فعالم. بعد میری تحقیق میکنی میبینی که بابا این دوستمون مثلا فعال حقوق چه میدونم اقلیت‌ها یا مثلا زنان و کودکان یا کارگرها یا هر چی. تا اینجا کار مشکلی نیست، خیلی از این فعالان عزیزم هستن به خصوص در داخل ایران بدون هیچ چشم داشتی به واسطه انسانیتشون دارن زحمت میکشن، سعی میکنن به واسطه فعالیتی که میکنن به یه گروهی از انسانهایی که داره بهشون ظلمی میشه کمک کنن. ما مخلص اینام هستیم. اما یه دسته دیگه از این عزیزان هم هستن اصلا شغلشون فعال بودنه و به همین دلیلم انقدر در این زمینه تندن و افراط میکنن که آدم آقا آگاهی فکر میکنه دوستان در عرصه جفت با تو صورت این و اون رفتن فعالن به جای اون عرصه‌ای که ادعا میکنن. مثلا طرف رو ببینی فعال عرصه محیط زیسته مثلا، حالا بعد شما میای به عنوان شهروند یا یه هموطن یه نظری میدی که این دوست فعالمون نمیپسنده، آقا چنان با کله میاد تو صورتت که نیم تا نیم ساعت نمیفهمی این چی بود اومد خورد بهت. بعدم که بهش میگی بابا من فقط نظرمو گفتم، میگه من مگه اینجا هویجم؟ من فعال عرصه محیط زیستم؟ اصلا تو بیجا کردی درباره دریچه ارومیه حرف زدی، بیخود میکنی تو چیزی که سرشته نداری در انتفاع میکنی؟ مگه تو فعالی؟ فقط من فعالم، حواسم جمع کن. خلاصه متخصصین امور مرگ و میر میگن در برخورد با این فعالان افراطی و تندرو هم شما فرار رو بر قرار و مدار و اینا ترجیح داده با حداکثر سرعت دور شید، وگرنه چه بسا خطر مرگ شما رو تهدید کنه. میدونی اینا فعالن. با سلام، 21 را با مروری بر مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته آغاز می‌نماییم. اظهار نظر رئیس صنایع هوایی نیروهای مسلح کشور مبنی بر اینکه موتور هواپیمای ایران 140 مشکلی ندارد و گمانه‌زنی کارشناسان با این مضمون که احتمالاً اینی که چند وقت پیش دیدیم سقوط نبود توهم بود. انتشار خبر قانون منع شدن سکس در فضاهای دانشگاهی کالیفرنیا و اظهار نظر جمعی از دانشجویان کشور با این مضمون که بعد میگین چرا فرار مغزها میشه، و رایزنی مدیرعامل توییتر با وزیر خارجه کشورمان برای رفع فیلتر از این شبکه اجتماعی و اعتراض جمعی از فیلتر شکن فروشان کشور به این اقدام تبهکارانه ایشان به دلیل مشکلاتی که این رفع فیلتر برای تولید کنندگان فیلتر شکن کشور به بار می آورد. سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب را شامل می شدند و اینک مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب در دیداری که در زمان بستری بودنشان در بیمارستان با کارگردان سریال پایتخت داشتند به انتقاد از هنرمندان ایرانی پرداخته یادآور شدند.
من همیشه اعتراضم به هنرمندان اینه که حتی دیالوگ ها رو از روی چیزای فرنگی، کپیای فرنگی انتخاب.
در همین رابطه یکی از کارشناسان شرح و بست فرمایشات مقام معظم رهبری که دلش نخواست نامش کاملا فاش شود به خبرنگار ما گفت یکی از معجزات وجود مبارک مقام معظم رهبری این است که ایشان دیالوگ‌های فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی را حفظ کرده سپس رد آنها را در بین آثار سینمایی فرنگی می‌گیرند این مسئله با توجه به اینکه معظمله در مورد همه مسائل مردم از انرژی هستی گرفته تا تعداد دکمه های لباس شهروندان هم حساسیت دارند، میتواند نشان دهد که این رهبر آزاده تا چه حد در شبان روز کار میکند. همچنین مقام معظم رهبری که گویا علاقه خاصی به سریال پایتخت و ماجراهای بابا پنجلی و نقی و ارسطو اینا دارن، در یک گفتگوی غیر علنی دلیل علاقه خود به این سریال را تعداد بالای آقا آقا گفتنهای بازیگران این سریال در طول قصه عنوان کردند.
آقا آقا این اصلا مسئله مهمی نیست. آقا نه آقا گوش کن آقا به فهمای کلام
من. آقا من نه.
پنج آقا پنج.
آقا آقا نه آقا آقا
آقا موشو دارم آقا دیگه کشش رو ببندن.
در این لحظه ضمن خداحافظی توجه شما را به برنامه وزین نوبت آرتا با اجرای همکارم دستنبویی جلب می نمایم. شب خوش.
همه ما می دانیم که در عصر کنونی سرعت حرف اول را می زند، اما این دلیلی نمی شود که تندروی هم از نظر اخلاقی پدیده پسندیده‌ای باشد. انسان ها بر اساس صفات و عاداتشان تندرو، میانه‌رو و کندرو هستند. تندروی تا وقتی که ضرری برای دیگران نداشته باشد مسئله مهمی نیست. اما چه کسی می تواند مرز بین تندروی مضر و غیر مضر را مشخص کند؟ در نوبت آرتای امشب باز هم نوبت را به شما می دهیم و از شما می پرسیم که آیا تندروی را می پسندید؟ آیا هیچگاه از رفتار تندروها آسیب دیده اید و یا اینکه اصلا خود شما تندرو هستید یا خیر؟ روی خطهای تلفنی نوبت آرتا در حال حاضر انوش رو داریم از کره زمین و الامیر از تانزانیا. انوش، تو میتونی به ما بگی که آیا خودت رو آدم تندروی میدونی یا نه؟
اولا ما توی خانواده خیلی شده ولی به دنیا آمدیم، ولی خدا رو شکر من زود خودم به خودم و خودم اومدن ترسان خودم از تندروی نجات.
بله بله، یعنی الان شما تنده خانوادتون هستیم. بله
بله دیگه، بالاخره آدم وقتی خودش رو خودش کار کنه همه چی رو میتونه درست کنه. ولی خب من هنوزم فکر میکنم خیلی از مردم آقا تندروی میکنن، نمیتونن کارها رو آروم انجام بدن.
بله بله، شما میتونی یکم بیشتر واسه ما توضیح بدی انوشا؟
بله چرا نستنم. بله. مثلا من خودم تا حالا 3 بار ازدواج کردم و بله بله. شده به طلاق.
چرا آخه؟
همین دیگه، همسرام همشون خیلی عجله داشتن. مثلا من میخواستم واسه زندگیمون تلویزیون بخرم، از ستاشو میگفتن یکی دو روز فکر کن بهش بعد برو بخر دیگه.
بله بله.
اما آخه تلویزیون آقا شوخی نیست که بعد فقط برای تلویزیون باید 2-3 سال فکر کنم، بررسی کنم، بعد بخرمش.
واقعا 2-3 سال؟ خب شما فکر نمی کنید تا بیای تلویزیون تو بخرید دوباره این مدلاش عوض میشه؟
به اتفاق اینکه مشکلات ما همین رو که شما میگی نمیدونم چرا این تولید کننده ها اینا رو پیشبینی نمی کنن. بخشی حالا من چند ماه میخوام یه کفش بخرم، نظر شما این کتونی پارچه یا بهتره یا چرمی ها؟
آقا من چی بگم، یه کفش دیگه برو بخر دیگه.
ببین من حتی زندان بودم واسه تندروی، تازه آزاد شدم.
ببخشی معمولا واسه تندروی آدم رو زندانی میکنن نه تندروی.
نه دیگه، من سال 88 میخواستم رای بدم.
بله بله.
خب باید بررسی میکردم دیگه، بررسیم تا سال 92 طول کشید. بالاخره کاندیدای اصلاح ولی انتخاب کردم خوشبختانه.
خب
پارسال رفتم به اون کاندیدا رای بدم، تا اسمشو آوردم با یک دو نفر صحبت کردم، گرفتنم انداختنم زندان. گفتم فتنه گری. فتنه چی آقا آرتا؟
ببه آقا شما خیلی خسته نباشی، شما ول کن این حرفا رو، کلا راحت باش. بله بله، ارتباطمون رو با انوش قطع میکنیم و اینطور نتیجه میگیریم که تندروی برای بعضیا همچین بد هم نیست. خب بریم سراغ الامیر از تانزانیا. الامیر جان شما فارسی صحبت میکنی دیگه؟
بله که صحبت میکنیم، خوبم صحبت میکنیم تا چشم همه دشمنا کور بشه. الله اکبر الله اکبر.
بله بله، خواهش میکنم شما احساسات خودتون رو کنترل کنیم و واسه ما بگید که تندروی در اونجایی که شما هستین چه معنی میده.
تندروی یعنی اینکه آدم هر کی دشمن یا حرف دیگه به غیر از حرف خودش میزنه یا نمیگه چشم بزنه تیکه تیکش بکنه.
به یعنی چی آخه؟ شما میتونی با مخالف خودت حرف بزنی یا قانعش کنی؟
خجالت بکش، ما مرد علی عملیم، تا تو بیای حرف بزنی مال چاغو رو میندازیم ته حلقومت، زبونت رو در
میاریم. چیز شما خودتون رو کنترل کنیم. ما ظاهرا با یک تندروی حرفه‌ای مواجه هستیم. خب الامیر جان شما بچه بودی هم همین جوری بودی؟
لا 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 لا، من البته که بودم خیلی روحیه لطیفی داشتم.
بله مثلا شما چه جوری بودی؟
مثلا هیچ وقت یک مرغ را زنده زنده نخوردم، اول خفه میکردم بعد میخوردم.
ببخشید، بعد الان که شما خشن شدی یعنی مرغ زنده میخوری همینطور خام خام؟
نه، مرغ که مال دوران نوجوانی من بود، الان گوسفند را ما زنده خوری میکنیم.
ببخشید جناب الامیر، چی شد که شما اینجوری شدین اون وقت؟
من کودک که بودم در مسواک زدن کاهلی میکردم.
بله بله.
یک روز پدر با لگد تمام دندانهای مرا در دهان خورد کرد.
آخ 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 به چیزه. خب الان شما دندوناتون خوبه؟
دندان مصنوعی گذاشتیم دیگه، مشکل من حل شد. من دیگه باید برم این دینامیت ها که به خودم را منفجر کنم.
نه نه نه، چیزه یعنی شما بمبگذار انتحاری هستی؟
پشتادی؟
نه
پدرته مادرته.
نه آقا نه دیدی. خب آخه الان شما خودتو منفجر میکنی، میمیری، خودتم میترکی.
نه، من 4-5 بار تا حالا خودم رو منفجر کردم، فقط دندان مصنوعی مال درد میگیره در اثر انفجار.
ای بابا، بله بله، با شما خداحافظی میکنیم. چه موجود عجیب غریبی به این الامیر. بله، تندروی و کندروی دو سر طیفی است که ما انسانها دو طرف آن قرار گرفته ایم. باید دید کی انسان میتواند نقطه میانه ای را در این معادله پیدا کند. تو نوبت آرتای دیگر نوبت را حفظ کنید و در گرفتن شماره های ما تندروی نکنید، چون ممکن است یک وقت اشتباه بگیرید. شب خوش.
همه خوش دلن مطرف، بزند به تار جنگی، من از آن خوشم که جنگی، بزنم به تارمون.
بریم سراغ تندروهای عالم سیاست ایران، از پدیده‌ای به نام خلخالی تا انصار حزب الله در نمای نزدیک.
ماشاءالله ماشاءالله، ما تو مملکت خودمون چیزی که زیاد داشتیم و داریم تندروه. حالا بستگی داره شما چی بخوای، چه رقمیشو طالب باشی. اصولا به نظر میرسه خاک ما اصلا تندروخیزه و از تو زمینهای مختلف پتانسیل تندروها رو داره. حالا شما از آقا محمدخان قاجار و نادرشاه افشار بگیر همینجوری بیا تا بیاد برسه به مدرس و رضا شاه و پسرش، و تا حالا که مثلا در نظام مقدس جمهوری اسلامی که اصلا از نظر تندروی یه دونه باشه، به طور کلی برای نمونه باشه. بریم ببینیم آقا چی کاسب میشیم از این خاک حاصل خیز افراطی‌گری. جمهوری اسلامی با اومدنش در زمینه تندروی پدیده‌های متعددی رو رو کرد. از رهبرش که ماشاءالله وقتی تو پاریس بود، نمیدونم هوای پاریس یا آب پاریس بهش اثر کرده بود، تبدیل به یک موجود خیلی مترقی و روشنفکر شده بود. هی میگفت ما اصلا هیچ چیزی رو اجباری نمی‌کنیم و همه چیز در نظام ما بر اساس مردم سالاریه. حالا یک سس اسلامی هم بهش می‌زنیم که شک نکنه. تا اون انقلابیونی که فکر میکردن الان که انقلاب پیروز شد فرداش دیگه بوی گل و سوسن و یاسمن و اینا همه میپیچه تو فضا و اصلا مردم نمیدونن از فرط خوشبختی چیکار بکنن. از اون طرف هم تو جریان درگیری ها شما میتونستین مثلا مامورین ساواک رو ببینین که یه جوری مخالفین رو مورد بررسی های دقیق علمی فشاری مالشی قرار میدادن، انگار طرف مال پدرشون خورده بود پس هم نداده بود. اما همه اینا به کنار، انقلاب که پیروز شد چپ و راست آقا کارهای احساسی و افراطی بود که از طرف انقلابیون به بهانه‌های مختلف سر می‌زد. از بالا رفتن از در دیوار سفارت آمریکا و اون ماجرای گروگانگیری گرفته تا اعدام‌های فله‌ای دهه 60. بعد انقلاب یه پدیده‌ای ظهور کرد و همه شناختنش که اصولاً ایشون دیگه انقدر تون می‌رفت که شما با چشم غیر مسلح نمی‌تونستی ببینیش. اونم کسی نبود جز حاج آقا خلخالی که در زمینه کشتن آدم‌ها یکی از نوادر روزگار بود. ایشون خیلی علاقمند بود به کارش و شما اگه کتاب خاطراتش رو بری ورق بزنی میبینی اصولاً سوسک توی توالت و سخت‌تر از آدمایی که فکر میکرد مخالف نظامن میکشته. متاسفانه یا خوشبختانه از تعداد کشته شده های ایشون آمار دقیقی در دست نیست، منتها خودش تو خاطراتش لیست آدمای معروفی رو که تونسته بکشتشون با افتخار همچین اعلام کرده و اون موقعی هم که خاطراتش رو مینوشتم دوباره تایید کرده اگه الانم دستم برسه بازم همونجوری آدم میکشم. مثلا ایشون وقتی می‌خواست هویدا نخست وزیر زمان پهلوی رو محاکمه و بلافاصله اعدام کنه، چون می‌ترسیده که 4 تا آدم عاقل پیدا بشن بیان جلوشو بگیرن، دستور میده آقا تمام در پنجره‌های زندان زندانو که به بیرون بوده اینا همه بسته بشه، هیچ کس حق ورود و خروج پیدا نکنه، بعدم تلفنایی رو که تو زندان بوده جمع میکنه میذاره تو گاوصندوق، بعدم هویدا رو خودش محاکمه میکنه، تا پای محل اعدام هم باهاش میره، کلی هم باهاش گپ میزنه تو راه، بعدم وای میسه تا اعدامش تموم بشه، بعد اجازه میده که خبر اعدامش منتشر بشه. خلاصه آقا رو دست حاج خلخالی در زمینه کشتن آدم‌ها و تندروی‌ها و افراطی‌گرایی‌های اینچنینی نیومده هنوز. البته بگم آدمای مثل لاجوردی هم بودن تو کشورها، ولی همه میدونن که خلخالی لامصب یه چیز دیگه بود.
آخ جون چه حالی میده، میبینی خونه؟
میشه زودتر برگردیم آرتون؟ من اصلا راحت نیستم.
ای بابا تازه راه افتادیم عزیزم، خدایش خیلی باحاله. ببین شیطونه میگه برم یه موتور بخرم.
باشه برو بخرم، منم از اون بر میذارم میرم، شما با موتورت زندگی کن. یواش برو آرتون یواش.
بابا آخه موتور سواری که یواش حال نمیده عزیز من، باید هیجان زده بشی.
آرتون جان من علاقه‌ای به این هیجانا ندارم، یه ذره دیگه هم تندری بالا میارم.
ببین این پسر الان سفت گرفت، خیلی بزنگان کرد، بزن دوشو کم کنم برمیگردی بعدش.
آرتا این کارا زشته، باید قبل از این که موتور برونی فرهنگشو داشته باشی.
بچه پر رو ببین میره محلشو تعریف میکنه، این بچه های محله ما اصول هم
اصلا حالی نمیشه من چی میگم. نه آرتا اینقدر گاز نده، میگم من میترسم.
بابا همیشه به من میگفتن زن بگیری دست و بالت بسته میشه ها، اگه تو اینقدر قرقر نمیکردی الان من سه بار این بچه قبطی رو گرفته بودم.
تو گواهی نمیگه
بطورم
نداری، اگه یه اتفاقی
بیافته
چی؟
اتفاق کجا بود پونه جا؟ آروم بشین یه دقیقه، اتفاق مال آدم های آماتوره، من اصلا روی موتور به دنیا اومدم، موتور مال منه.
آها تو اینه ای که هر روز تصادف میکنن میبیرن، همشون حرفه این ادعاشون هم میشه. اینقدر تو نرو، خواهش میکنم، من دارم سکته میکنم به خدا.
چی گفتی؟ هول شیشه رو چرا میدی بالا؟ چی گفتی؟
چی میگی آرتا؟
بابا با تو نیستم خونه، این پسره به هم بگیم یه چیزی به همون گفتا، غلط نکنم پشت داد، بذار من روی اینو کمش کنم. تو خدا بذار
تو به خدا، اگه بری دنبالش خودم از رو موتور پرد میکنم پایین.
یعنی چی خونه من باید حال اینا رو بگیرم؟ بابا تو خیابونه این شهر باید حال مردم رو بگیری و یعنی میان سوارت میشن.
من واقعا متاسفم برای تو، وقتی من با هاتم از این کارا نمی کنی، وقتی هر کاری خواستی بکن تو من
خونه چرا انقدر شلوغش میکنی؟ حرف بعدی نمیزنم که من، اما میگم تو این خیابونه من حال بقیه رو بگیری تا بتونی راهتو بدی.
آی آخه ببین ماشین پلیس داره بهت میگه وایسا.
چی رو وایسا بابا؟ به بچه شدی تو هم خونه؟
آره میگه وایسا دیگه.
من دوم به تله پلیس بدم خونه جان، صرف بگی که فرار کردی.
آرتا باید وایسا میگیرن میزنن زندان که فرار کنی.
حالا آرتا تیزو رو هیچی نتونسته بگیره، بیا دنبالم هر کی میخواد منو بگیره. بله
آرتا یواش، من دارم سکته میکنم.
بگیر اون من مردی که مگه نمیدیم موتور داره میاد، بگیر اون من.
کمک
پولست با کش
کمک
ساکت باش، پیره آروم بشی،
برو
کنار، برو کنار یامون،
برو کنار.
واقعا یکی از مسائلی که همیشه از بدو تحصیل به روحانیت در حوزه سفارش میشه اینه که باید با مؤمنین و مؤمنات یک جور رفتار بکنه که وقتی آمد توی جامعه اصلا وارد وادی افراط و تندروی نشه. ولی خب دیگه بعضی از رفتارها و مسائل طبیعیه، کارش نمیشه کرد که. مثلا اگر مؤمنه میاد در خیابان و یک وقت کسی مزاحم اون میشه، دیگه نمیشه که با این مزاحمه بی پدر و مادری که خودش مادر خواهر نداره با ترحم برخورد کرد که. در این گونه مواقع با اجازه نامه رسمی که همین الان برای همه مؤمنات صادر میکنیم میتونن این عزیزان هر مزاحمی رو بشد مجازات برسانن، از هیچی هم نترسن، چون ما همیشه پشت مؤمناتیم. مثلا همین چند روز پیش یک مؤمنه از ما سوال کرد، حاجی یک جوانی هست موقعی که ما در خیابان تردد میکنیم هی میایه پشت سر ما پیس پیس میکنه، ما با ایشان چیکار بکنیم؟ ما فرمودیم شما این دفعه که ایشان را دیدی یک همی اسید همراه خود داشته باش به پشت صورتش تا دیگه از این غلط ها نکنه دیگه. ایشان هم به همین فرمایش ما عمل کرد. الان آن ملعون پیس پیسی توی بیمارستانه، خود ایشان هم در زندان به سر میبره و در حال تجربه اندوزیه که این تجربیات بسیار هم به درد اون میخوره. راهکارهایم تمام و سلام علیکم و درود خدا بر خودمون که همیشه وسط همه چیز را به خوبی تشخیص میدهیم.
همه چیت خواسته، تو نگات خواسته، عشقت هم خواسته، دنیا چی خواسته، زندگی با تو همه چیش خواسته، خدا اینا واسمون خواسته. همه چیت خواسته، تو نگات خواسته، عشقت هم خواسته، دنیا چی خواسته، زندگی با تو همه چیش خواسته، خدا اینا واسمون خواسته.
افراطی‌گری میخوای ورشید جان؟ بیا دانشگاه هنر به خصوص. میدونی که یه میگم اون وقتی که تو میای بری تو ادب، بعد یه دونه خانومم از تو قفسش میپره دم در بیرون، میگه خانومم کجا داری میری؟ بعد میکشدت وسط حیاتو، داد و هوا رو بیداد و میگه کارتتو بده، میگه کارتمو نمیدم، بعد میبردت حراست، اونجا چه میدونم والا امضا ازت میگیرن و بعدم مجبورت میکنن که تعهد بدی که دیگه از این کار نمیکنی، بعد دفعه دوم که تکرار بشه تعلیق میخوری، بعد یه ترم نمیتونی بری دانشگاه، بعد دو ترم نمیتونی بری دانشگاه، بعدم اخراج میشی. نظرت چیه؟
نظری ندارم، خسته نباشین دیگه، شما الان یک دانشجو اخراجی هستین، از همه الان روش حساب کنین. بله
قبل ترا قدیم ترای گشتی وجود داشت به اسم گشت سارالله که می اومدن به موی بیرون خانما که هیچ به شلوار جین و آستین کوتاه آقایونم گیر میدادن و چه خشونت ها و افراطی‌گری‌هایی به بهانه دین و انقلاب که نمی کردن. یه دهه بعدتر انصار حزب الله که بین مردم به لباس شخصی ها معروفن اومدن که اینا تشکیل شده بودن از موجوداتی معمولا گنده مونده، ریش و پشمدار، پیرن رو شلوار، سوار بر موتور، حالا هرچی رده و درجه بالاتر باشه موتور هم همچی کت و کلوفتر و پرقدرت‌تر میشه دیگه، یعنی ممکنه مثلا این جوجه موجه هاشون رو مثلا با حجم موتور 125 سی سی یا همون هوندا 125 خودمون ببینی، ولی گفتم هرچی رده میره بالاتر حجم موتور هم به سمت 1000 یا همون موتور 1000 خودمون سوق پیدا میکنه. وسایلی هم که حمل میکردن معمولا با توجه به مقام و درجه شون از دستبیل و آجر شروع میشد تا برسه به کلت و اشکاور. اینا از سال 1370 اعلام وجود کردند و در چند سال آخر دوره ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی حسابی تازوندن، سینما آتیش زدن، کتاب فروشی سوزوندن، بعدم خاتمی رئیس جمهور شد، همه جوره برای ضد حال زدن به دولت فعالیت کردند. بعدم که از سال 84 رفیق پاپ خودشون رئیس جمهور شد، دیگه یه 8 سالی ناپدید شدن چون کلا کشور دستشون بود دیگه. الان هم که دولت دیگه این دولت یارشون نیست، دوباره دارن تلاش میکنن برگردن به میادین. منتها میدونین بعضی چیزا انقدر زایه و انقدر غیر قابل دفاعه، دیگه حتی کسایی که برادرای انصار عاشقشون هم هستن نمیتونن از اینا دفاع کنن چون براشون هزینه‌های سیاسی زیادی داره. خب بنابراین فعلا که برادرای انصار موندن پشت خط و احتمالاً نمیشینن در محافل خودشون رو غصه میخورن تا بالاخره یه روزی بتونن با اون هیبت‌های گنده مونده و ترسناک اون موتورای معروفشون برگردن به خیابونا و وضعیت مملکت حسابی انصار زده بشه.
همشون کافرن. خداوند در قرآن گفته اشداء علی کفار، یعنی چی؟ یعنی مبارزه با بی‌حجابی کمتر از جنگیدن تو جبهه نیست. ما نباید اجازه بدیم این جماعت بی‌بندوبار آرمانای انقلاب ما رو لگدمال کنن، باید بزنیم تو دهنشون.
تکبیر الله اکبر، الله اکبر،
صدا نمیاد. خفشو نسیم خدا رو با اون دهن جن نجس نیارا، میزنم تو دهنه. همه این چه کار داری میکنه؟
چی میگی؟ حکم خدا رو دارم اجرا میکنم دیگه.
با چه مجوزی؟ ما فقط قرارمون تذکر بود.
راه ما از اینجا سواز، هر کی به هر دلیلی جلوگیری از نهی از منکر بکنه گناه کبیره کرده، فهمیدی؟
بله. بخشی از فیلم خصوصی رو شنیدیم به اتفاق.
اتفاقا این سری که سر و صدا شده بود میگفتن گشتای امر به معروف و نهی از منکر انصار حزب الله میخواد بیاد، چیزی که منو خیلی تعجب زده کرده بود این بود که گفته بودن علاوه بر 1000 نفر مردی که قراره تو این طرح همکاری کنن، 3000 نفر خانمم جزو مامورین این گشتا هستن. با توجه به اینکه این گشتا قرار بود موتور سوار باشن، چه جوری میشد اون موقع؟ یعنی هر گشت شامل یه آقا و یه خانم میشد. اینجوری که میشد 2000 نفر، 2000 تا خانم بی کلا میمون سرشون. شایدم 3 ترکه میشستن رو موتور، اونم که باعث میشد اسلام به خطر بیفته. تازه در این صورت هم که باز 1000 تا مامور خانم اضافه میومد. 4 ترکه؟ نه بابا، دیگه خیلی بد میشد. پس احتمالاً بعضی از گشتام 2 تا خانم روی موتور قرار بود باشن. با توجه به اینکه روندن موتور توسط خانوما تو ایران اصلا مرسوم نیست، واقعا من نمیدونم اینا میخواستن چی کار بکنن. شایدم خودشون بعدن نشستن به همین چیزش فکر کردن که از خیرش گذشتن. در هر صورت حیف شد، سوژه جذابی بود، هم برای ما هم برای قشر لطیف ساز جامعه.
خب من بعد از همکاری که با گروه دامور کردم بعد بگم که توی سیاست ایرانی راستیتش تندروی از بین نمیره، فقط از یک تندرو به تندروی دیگه منتقل میشه. اصولا هم رهبر و قدرتمندای جامعه انگار تعهد دادن خودشون یه پا تندرو باشن. مثلا امام امت وقتی که به قدرت رسید، آقا تا میتونست تندروی کرد، به غرب فحش داد، به شرق پرید، هر کی داخل کشور یه کلمه اینورور میگفت اعدام و زندانش کرد. دم مرگش هم که دستور داد هر چی مخالف توبه کرده تو زندانا هست همه رو اعدام کنن، تا دیگه ماشاءالله به تنهایی تو تاریخ ایران مدال تندروی و افراطی‌گری رو به گردن بندازه. اما پشت سر امام امت همین معظمله خودمون قرار میگیره که ایشون هم نشون میده لازم بشه، هرچند البته پروساتش ازش خرابه، ولی ماشاءالله موتور خوبی داره برای تندروی و افراطی‌گری. همین سال 88 ایشون اولش که خب خیلی شیک و شفاف اومد از عثمان محمود جونش طرفداری کرد، گفت نظرش به نظر ایشون نزدیک‌تره، اما بعد که دید این دوست نظر نزدیکش داره چموشی میکنه، حسابی از دستش قاطی کرد و حتی نذاش وزیرای خودش رو جابجا کنه. در نهایت هم در حالی که می‌خواست سر به تنش نباشه، رایش کرد بره نارمک تو خونه بشینه تا بفهمه که درسته عثمان محمود به تندرویاش معروفه، اما یه معظم له بزرگ همون بالا بالا هست، نمیذاره کسی حتی 1 میلی‌متر هم در راه تندروی ازش جلو بیفته. اینا رو گفتیم که اگه بخواستین رهبر آینده ایران رو حدس بزنیم کیه، بدونید که رهبر باید در مملکت ما به جای کاردان بودن و شجاع بودن و مدیر بودن فقط تندرو باشد، لکن هرچی تندروتر بهتر.
روزنامه امروز فوق‌العاده.
آرمان امروز به نقل از مقامات روسی تیتر زده 95% از مسائل هسته‌ای ایران حل شد. برادران روس در جریان باشید، در جمهوری اسلامی گاهی وقتا 5 حتی از 95 هم بیشتره، اینو دیدیم که میگیم. بله. آفتاب به نقل از عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی تیتر زده پای 4 نفر از مقامات دولت قبل گیر است. آها، این 4 نفر فقط پاشون گیره، احتمالا یه 7-8 تا دیگه مثلا از همین 4 نفر هم هستن که جاهای دیگه شون گیره یا مثلا تمام قد گیرن و اینا. بله. ابتکار از قول ابوترابی نایب رئیس مجلس خطاب به رسایی تیتر زده مجلس جای عربده کشی نیست.
بابا بچه های جبهه پایداری از آرمانشون اینه بیان مجلس داد و بیداد کنن، بعد شما میگی مجلس جای عربده کشی نیست؟ حرفایی میزنی.
جهان اقتصاد، کاهش حقوق بیش از 1 میلیون بازنشسته.
به نظرم بازنشسته های عزیز نگران نباشن، سال دیگه انتخابات مجلسه دیگه، دوباره میبرنش بالا دیگه، خیالتون راحت.
خب فرصتمون تموم. شاید برای خیلی ها این روزا روزای سختی باشه، روزای تغییر فصل، از یه فصل گرم و پر انرژی به یه فصل زرد و پرکار. شاید حالا هوای خیلیاتون پاییزی باشه، بارونی باشه. فقط خواستم بگم خیلی سخت نگیریم، این نیز بگذرد. شب خوش.
از دست آدم توی لحظه آدم دنیاشو میبازه، تلخ سکوت این خونه، بخواه غیر از خدا کی میدونه. تو دلم آتیشه، تو تو بهتر میشه حال این دیوونه. این روزا سخت‌تر از اون که باور کنی، مگه میشه با یه خاطر سر کنی؟ تو میدونی من چیزی